کمی بعد از 11 از جای راحتش پا شد و خواست برود بالا به طرف اتاق خواب که ناگهان تلفن تلنگر سردی به شانه‌اش زد. حالا نشسته بود توی یک لیموزین کرایه که تند می‌رفت و راننده‌اش شوفر چهارشانه‌ای بود. لیموزین از فضاهای شبانگاهی بیشماری می‌گذشت، سراسر جنگل و مزرعه و شهرهای شمالی که تاریکی پرشتاب اسمشان را مخدوش می‌کرد. نانوزاک، وستربک، پریتسبورگ، نوبوکوف، چراغ‌های کمسوی آنها در حین عبور کورمال کورمال می‌خوردند به درایر، اتومبیل می‌لرزید و تاب می‌خورد. به درایر قول داده بودند 4 ساعته می‌رسد، اما نرسیده بود و کم کم صبحی خاکستری داشت از راه می‌رسید. با جنب و جوش دوچرخه‌هایی که موقع رسیدن درایر به آشویستوک وسط کامیون‌های سینه‌خیز می‌لولیدند. از آشویستوک تا گراویتس 20 مایل راه بود. متصدی پشت پیشخان، جوانی موخرمایی با گونه‌های گود رفته و عینک گنده به او خبر داد پروفسور لیستر که شهرت و اعتبار بین‌المللی دارد، تصادفاً مهمان هتل بوده و شب قبل خانم را معاینه کرده و حالا هم بالای سر اوست. وقتی درایر داشت به طرف آپارتمانش شلنگ میانداخت، دکتر که پیرمرد تاسی بود با لباس خانگی شبیه راهب‌ها و یک کیف مدرسه هم زیر بغلش زده بود، از اتاق مارتا بیرون آمد. بدون اینکه به خودش زحمت بدهد و دست درایر را بفشارد، غر زد سرش که
تا حالا نشیده بودم زنی سینه پهلو کرده و 106 درجه تب داره و هیچ کس هم این خیالش نیست. شوهرش به همین حال ولش میکنه میره سفر؟ قوم و خیشش هم احمق به تمام معناست. اگه دیشب یکی از خدمتکارا خبرم نکرده بود، لابد هنوز داشتی توی برلین مست میکردی.
درایر گفت
پس قضیه جدیه؟ جدی؟ نفسش 50ه، قلبش یه جور غیر ممکنیه. برای زن 29 ساله اصلا نرمال نیست.
درایر گفت 34 ساله، توی پاسپورتش اشتباه شده.
خب 34 ساله، به هر حال باید سریع به درمانگاه آشویستوک منتقل بشه تا اونجا بتونم درست معاینش کنم.
درایر گفت
بله بله، همین الان.
پیرمرد با عصبانیت سر تکان داد و جیم شد. یکی از خدمتکارهایی که مارتا دوستش نداشت، همون که ظرف 3 روز لااقل 3 تا دستمال بلند کرده بود، حالا مثل پرستارها لباس پوشیده بود. زمستانها توی درمانگاه کار میکرد. قهوه‌ای ساده یا چارخانه جارویی. فرانس توی تراس یک کافه وسط یک دهندره عصبی بود که دکتر عین طوفان از کنارش گذشت و یک راست زد به آب تا قبل از رفتن به آشویستوک تون تون شنایی بکند. لیستر نکره هر طوری بود دلش برای پکری این جوان سوخت و از محبت داد کشید طرفش که
عمو جانت اومده.
فرانس رفت بالا اتاق درایر و ایستاد و گوش داد به صدای ناله و هذیانی که از اتاق بغلی می آمد. آیا سرنوشت اجازه می دهد که او اسرارشان را بریزد بیرون؟ خیلی آرام در زد. درایر از اتاق مریض آمد بیرون و او هم با دیدن حال و روز زار فرانس دلش سوخت. همان لحظه از بالکن دیدند که آمبولانس وارد قسمت ورودی اتومبیل‌ها شد. روی موج‌ها، موج‌های بدقواره کوچک که با سرعت نفس کشیدن مارتا بالا و پایین می‌رفتند، مارتا توی قایق سفیدی شناور بود. و درایر و فرانس هم کنار پاروها نشسته بودند. فرانس از پشت کله خم شده درایر به مارتا لبخند میزد و مارتا توی برق شاد عینک فرانس عکس چتر آفتابی شاد خودش را میدید. فرانس یکی از لباس خوابهای درازی را که مال پدرش بود پوشیده بود و در همان حال که قایق بالا و پایین میرفت و قشقش میکرد، انگار که روی فنر باشد، فرانس مدام با حالت انتظار به مارتا لبخند میزد. مارتا گفت وقتش شده، میتونیم شروع کنیم. درایر پا شد، فرانس هم پا شد و هر دو تلو تلو خوردند، از ته دل خندیدند و بی اختیار هم دیگر را بغل کردند. لباس بلند فرانس توی باد موج بر می داشت و حالا تنهایی ایستاده بود، هنوز می خندید و تلو تلو می خورد و از توی آب یک دست می آمد بیرون. مارتا داد زد پارو رو بردار بزنش، و از خنده به صرفه افتاد. فرانس محکم ایستاد و روی شیشه آبی رنگ آب پارو را آورد بالا و دست غیب شد. حالا توی قایق با هم تنها بودند. اما قایق دیگر قایق نبود، بلکه کافه‌ای بود با یک میز بزرگ مرمر، و فرانس نشسته بود روبروی مارتا و لباس قدیمیش هم دیگر اهمیتی نداشت. آبجو می‌خوردند. آخ، چقدر مارتا تشنه بود. فرانس در لیوان شلوول مارتا شریک شد و درایر مدام با کیف بغلش میزد روی میز تا پیش خدمت بیاید. مارتا گفت حالا، و فرانس زیر گوش درایر چیزی گفت و درایر بلند شد، خندید و هر دو رفتند. مارتا که منتظر بود صندلیش بالا پایین می رفت. کافه شناور بود. فرانس تنهایی برگشت و کت آبی شوهر مرحوم مارتا روی دستش بود. با نگاه معنیداری به مارتا سر تکان داد و کت را انداخت روی صندلی خالی. مارتا می‌خواست فرانس را ببوسد، اما میز بینشان فاصله می‌انداخت و لبه مرمر فرو می‌رفت توی سینه مارتا. قهوه آوردند. 3 ظرف، 3 فنجان. و مدت طول کشید تا بفهمد یک پرسان زیادی است. قهوه خیلی داغ بود و به خاطر همین مارتا فکر کرد چون نم نم باران می‌بارد، بهترین کار این است که صبر کند تا باران قاطی قهوه بشود. اما باران خیلی داغ بود و فرانس مدام به او می گفت برود منزل و از آن طرف جاده به ویلای آنها اشاره می کرد. مارتا گفت شروع کنیم. هر 3 نفر بلند شدند و درایر رنگ پریده و عرق کرده شروع کرد به پوشیدن کت آبی رنگش. مارتا ناراحت شد. شرافتمندانه نبود. غیر قانونی بود. بدون اینکه حرفی بزند ژستی گرفت که علامت ناراحتی و دلخوری بود. فرانس متوجه شد، محکم با درایر حرف زد، بعد هدایتش کرد به طرف بیرون و درایر همانطور که کورمال کورمال دنبال سوراخ آستین کت بلیزرش میگشت پیلی پیلی میخورد و گیج بود. فرانس تنهایی برگشت، ولی هنوز ننشسته بود که درایر سمت دیگری سر و کلهش پیدا شد. یواشکی برگشت و حالا قیافش بدجوری شبیه مرده ها شده بود و اصلا پسندیده نبود. زیر چشمی نگاهی انداخت به مارتا و سرش را تکان تکان داد و به هیچ حرفی نشست پشت پاروهای تخت خواب. مارتا انقدر بی‌طاقت شد که تا تخت خواب شروع کرد به حرکت کردن بلند جیغ کشید. قایق جدید از راهروهای درازی گذشت. خواست بلند بشود ولی یک پارو راهش را بست. فرانس مرتب پارو می‌زد. چیزی مدام به مارتا می‌گفت که کارها درست پیش نرفته. مارتا یادش آمد. کت آبی افتاده بود کف قایق. آستینهایش خالی به نظر می رسید. اما پشت کت زیاد صاف نبود. اصلا برآمده بود. داشت خیلی ناجور قوز در می آورد. و حالا هر دوتا آستین هم داشتن پر می شدند. مارتا دید این موجود سعی دارد روی 4 دست و پایش بیستد. قاپیدش. و همراه فرانس آن را تاب داد عقب، جلو، عقب، جلو و پرتش کردند بیرون قایق. ولی فرو نمی رفت توی آب. از این موج می لغزید به آن موج. انگار زنده باشد. مارتا با پارو سغل مش زد. اما کت چنگ زد به پارو و خواست خودش را برساند توی قایق. فرانس به یاد مارتا آورد که هنوز ساعت مچی توی کت است و کت که حالا به خاطر آب شده بود یک مکینتاش آبی آهسته آهسته فرو رفت در حالی که آستینهای خالیش را شلوول می جنباند. انقدر نگاه کردند تا از نظر محو شد. حالا کار تمام شده بود و شادی عظیم و لجام گسیختی وجود مارتا را فرا گرفت. حالا می شد راحت نفس کشید. آن نوشیدنی که به مارتا داده بودند سم محشری بود. بندیکتین بود و زهره، و شوهرش دیگر لباس پوشیده بود و می گفت بجوم دارم می برمت مهمونی رقص. اما فرانس جواهرات مارتا را گم و گور کرده بود.
درایر قبل از اینکه با مارتا برود بیمارستان به فرانس گفت سنگر را حفظ کند. چند روز دیگر بر می گردند. احتمالاً هزیانهای مارتا فرق اساسی نداشت با حالت ذهنی این عاشق مفلوک مارتا. یک بار در آستانه امتحانات مدرسه، همون وقت که بعد جور محتاج نمره قبولی بود تا 1 سال تمام در جا نزند، پسر آبزیر کاه زرنگی به او گفته بود دوز و کلکی هست که همیشه میگیرد به شرط اینکه بلد باشی استفاده کنی.
خیلی خیلی واضح، باید تمام قوای ذهنت را بتپانی توی یک مشت آهنین، بعد تجسم کنی. نه چیزی را که میخواهی، نه نمره قبولی را، نه مرگ مارتا را، نه آزادی را، بلکه احتمال دیگر را، رفوزگی را، نه بودن اسمت توی لیست قبول شده ها را، و مارتای صحیح و سالم و خوش اشتها و سیری ناپذیر را که بر میگردد به جهنم دره شاد و شنگول کنار دریای خودش تا به فرانس بگوید نقشه ای را که عقب انداخته بودند اجرا کند. اما طبق راه نمایان پسر این کافی نبود. قسمت واقعا مشکل دوز و کلک این بود که از بیخوبان و خیلی طبیعی اصلا بیخیال قبولی و موفقیت و اینجور چیزها بشوی. انگار نه انگار که اصلا فکرش از اول توی ذهن آدم وجود داشته. فرانس یادش نمی آمد که در آن امتحانات چون این معجزهی رخ داده بود یا نه. البته بالاخره قبول شده بود. اما می دانست که حالا نمی تواند از احتش بر بیاید. مهم نبود که چقدر واضح تجسم می کرد. باز سه نفری نشستند توی تراس بار مارمورا، باز شرط بندی می کنند و باز درایر را می کشانند توی قایق، چون از گوشه چشم میدید قایق بدون آنها شناور شده روی آب و درایر دارد از بیمارستان تلفن میکند تا بگوید مارتا مرده است. از آن طرف خودش را ول میکرد و میسپرد به ناز و نعمت خطرناک و آزادی را مجسم میکرد، آن کیف آزادی که در انتظارش بود. بعد از این کیف حسابی سعی کرد از راه‌های دیگری به سرنوشت کلک بزند. قایق‌های کرایه را شمرد و تعدادشان را جمع زد با تعداد آدم‌های توی کافه روباز کنار ساحل و با خودش قرار گذاشت که اگر حاصل جمع یک عدد فرد شد، معنیش مرگ است. عدد فرد شد. اما از خودش پرسید آیا وقت شمردن کسی نرفته یا نیامده؟ روز قبل تصمیم گرفته بود از تنهاییش استفاده بکند و برود خریدی بکند که شاید درایر با همون شوخی کردن همیشگیش آن را مسخره می کرد و مارتا هم در چنین مقطع حساسی از زندگیشان آن را بی‌معنی می دانست. این همان رؤیای همیشگیش بود درباره شلوار سروب مد روز. یکی دو ساعتی توی چندین فروشگاه چرخیده بود. یک شلوار را هم خریده بود، اما بعد گفته بود می خواهد بیشتر فکر کند و تصمیم بگیرد کدام را می خواهد، قهوه‌ای یا چهارخانه بنفش. حالا به همان فروشگاه برگشته بود. قهوه‌ای ساده را امتحان کرد و معلوم شد کمرش کمی زیادی گشاد است. گفت آن را می‌خواهد به شرطی که قبل از تعطیل کردن اندازش کنند. قول دادند. یک جفت جوراب بلند پشمی قهوه‌ای هم خرید. بعد رفت شنایی بکند. بعد هم رفت بار و سه چهار تا برندی انداخت بالا و همین جور علاف شد تا آن بلند خوشگل از دست دو مرد پا به سن گذاشته که یکی سنگین و رنگین و دیگری کثیف و مستهجن با او لاس می زدند در برود. ناگهان به ذهنش رسید که چون رنگ معمولی تر و دست به اساطر را انتخاب کرده، معنیش این است که مرگ را به جای زندگی پیش بینی کرده. چون لابد آن خالخالی های شبیه کاغذ رنگی های عروسی و تولد توی شلوار چهارخانه معنیش زندگی بوده. اما وقتی به خیاطی برگشت، شلوار آماده بود و جرأت نداشت سفارشش را عوض کند. صبح روز بعد فرانس با شلوار سروب جدید و یک بلوز یقلاک پشتی نشسته بود و با دومین فنجان قهوه بعد از نهارش به باران نگاه می کرد که کارمند پذیرش هتل که به نظر عمودلغک جان شبیه فرانس بود آمد و دو پیغام به او داد. درایر تلفن کرده بود که خانم گوشواره های زمردش را می خواهد و فرانس بلافاصله فکر کرد حالا که خانم به فکر افتاده برود مجلس رقص، پس خبری از مرگ و مردن نیست. کارمند هتل توضیح داد که جناب رئیس آقای درایر خواستند قوم و خویششان این جواهرات را از کشوی زنمو جان بردارد و بدون معطلی بپرد توی تاکسی به طرف آشویستوک. معلوم بود که زود سرماخوردگی مختصرش خوب شده و دکتر اجازه داده همان شب برود بیرون. فرانس به تلخی فکر کرد از بین همه احتمال‌هایی که سعی می‌کرده پیش‌بینی کند، این تنها احتمالی بوده که واقعاً فکرش را نمی‌کرده. پیغام دوم یک تلگراف بود که پشت تلفن خوانده بودند و کارمند چند زباندان هتل اینطوری روی کاغذ آورده بود: خواست، برید، معامله، حتمی، آن، مست، استاد، صد، اوکی، ریتر. اصلا معنی نمیداد. ولی بی خیال. بعد و بیراه گفت به لیستر که معجزه کرده بود. بعد با فرانس بدلی سوار آسانسور شد. همینطور یک کلیدساز هیکلدار که صدای یغوری داشت و بوی گند آبجو میداد. کلید توی کیف دستی مارتا بود که همراهش برده بودن آشویستوک. کلیدساز شروع کرد به کار کردن روی قفل میز توالت. دماغش را پاک کرد و روی یک زانو دلا شد. بعد هم دو زانو شد. فرانس بدلی و آن فرانس که کم و بیش خودش بود کنار هم ایستاده بودند و به تخت کثیف کفش قفل‌ساز زل زده بودند. بالاخره کشو کشیده شد بیرون. فرانس یک جبه جواهر مشکی را باز کرد و زمردها را به کارمند غمگین هتل نشان داد. نیم ساعت بعد رسید بیمارستان. ساختمان نوساز سفیدی وسط درخت‌های کاج در حومه شهر. راننده تاکسی انعام می‌خواست. وقتی فرانس سرش را تکان داد، راننده تاکسی با عصبانیت در را کوبید. یک پرستار واقعاً بشاش پیغام دیگری به فرانس داد. با لبخند خوشحالی به فرانس گفت عموجان توی مهمانسرا منتظر اوست. حدود یک مایل توی شاهراه. فرانس دست چپش را روی پهلوی چپش گذاشت که جعبه جواهر آنجا باد کرده بود و این فاصله را پیاده رفت. رانهایش به فهمی نفهمی می سایید به هم و کمی پوستش می رفت. نزدیک مهمانسرا که شد، دید مارتا خیلی سریع آمده بیرون و آسمان را نگاه می کند و یک انگشتش روی دکمه چتر است. نگاه سریعی به فرانس انداخت و رفت به راهی که فرانس از آن آمده بود. جوانتر از مارتا بود و دهانش فرق داشت، اما چشمها و طرز راه رفتنش مثل مارتا بود. پس تجدید دیدار شادی بود در یک مهمانسرای آشویستوک. عموجان، پسر قومخیش و دو تا زن عموجان. درایر را دید که توی سالن مهمانسرا بود. داشت یک ظرف مسی تزئینی را وارسی می کرد و حتی وقتی فرانس داشت جعبه سیاه و تلگراف را هل می داد طرف او، باز هم به همان ظرف مسی نگاه می کرد. درایر هر دو را همانطور در بسته گذاشت توی جیب خودش و ظرف مسی را به قلابش آویزان کرد. رو کرد به فرانس و فقط در این لحظه بود که فرانس متوجه شد او درایر نیست، بلکه غریبه پریشان حالی است با پیراهن دکمه باز و چروک، چشمهای باد کرده و چانه لرزان زرد سوخته. گفت
دیر شده برای اینکه ببنده و بره رقص دیر شده، ولی برای بستن به گوشهاش هنوز دیر نشده.
آستین فرانس را انقدر محکم کشید که نزدیک بود فرانس زمین بخورد. اما درایر فقط میخواست او را ببرد کنار پیشخان. به بیوه صاحب مهمانسرا گفت
تحویلش بگیر.
بعد رو کرد به فرانس و گفت
باید تا فردا بمونیم اینجا. بعدش مزخرف‌ترین تشریفات شروع میشه. حالا برو اتاقت. ایلدا همین الان از هامبورگ اومده. یکی دو ساعت دیگه میاد سراغت.
فرانس بهت زده گفت
آیا
درایر که حالا هق میکرد پرسید
آیا تمام شده؟ تمام شده. برو الان.
فرانس خواست دست ولی نعمتش را بگیرد و به علامت همدلی صمیمانه بفشارد، اما درایر حسابی اشتباه کرد و این حرکت مبهم را جای علامت بغل کردن گرفت و موهای زبر صورتش که خیس بود خیلی کوتاه چسبید به گونه گلانداخته فرانس. آخرین کلمه هایش با صدای خوشی که انگار از دور می آمد و قبلا هیچ وقت نشنیده بود اینها بود:
عزیزم، کفشای زمردم رو کجا گذاشتی؟ نه
منظورم گوشواره هاست. میخوامشون. ما همه میرخسیم. ما همه میمیریم.
و بعد با همان صدای تیز و قشنگ و آشنای قدیمی گفته بود:
فریدا، چرا باز سگ اینجاست؟ اون کشته شده، دیگه نمیتونه اینجا باشه.
و باز آدم‌های نفهم میگویند رؤیت ثانی وجود ندارد. فرانس پشت سر پیرزن از پله‌ها بالا رفت. پیرزن او را به اتاقی برد که تاریک بود. زود پنجره کرکره‌ای را زد عقب، زود طبقه زیری تخت خواب را باز کرد تا ببیند ظرف شب آنجا هست یا نه. زود هم رفت. فرانس رفت طرف پنجره باز. درایر رفت آن طرف جاده و روی نیمکتی زیر یک درخت نشست. فرانس پنجره را بست. حالا تنها بود. زنی توی اتاق بغلی، آواره مفلوکی که یک مسافر بازاری او را قال گذاشته بود، از پشت دیوار نازک صدایی میشنید شبیه صدای چند آدم علکی خوش که همه با هم حرف میزدند. قرش خندهشان بلند میشد. وسط حرف یکدیگر میدویدند و باز با طغیان شادی و نشاط جوانی قهقه سر میدادند.
صدا برداری و میکس صنم کجویی. ادیت کیان شمس. ویرایش ادیت فروغ بهرامی. انتخاب موسیقی رضا عمرانی. تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهش مندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.